الرحمن الرحيم فبكي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. بحث این بود که آخر آیه فرمود لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ای آدم ها، اله فقط هموست که این کارها را می کند، که بحث آیه انشاءالله روشن می کند. آخرش فرمود لا اله الا هو. ای آدم ها، پس نتیجه این که باید شیفتگی قلبی نسبت به خالق و رب عالم پیدا کرد. الهتون رو همون خالقتون قرار بدین. اول آیه 6 رو نگاه کنین، خلقکم من نفس واحد، بحث خلق است. اول آیه سوره که نگاه کنین، تنزیل الکتاب من الله، فرمود این قرآن رو الله آورده است. بعد تمام این سیر آیه 5 فرمود چی؟ این خلقت، این نظم، این سیستم، حالا به هر مبنا و مقام و درجه ای که بگیریم که بحثش شد، اینا شما را به یه چیزی دعوت میکنه که لا اله الا هو. ای آدم ها، این جهت محبت خودتون رو وقت به حق باید بندازید. عرض کردم شیطان در اینکه خدا خالق است مشکل نداشت، در اینم که خدا رب است مشکل نداشت. بیچاره کارش این بود که معبودش خودش گرفت، خودش را میپرست. شش، به تعبیر امام عزیز رحمت الله علیه، 6000 سال سجده کرد با قبله گرفتن خود. اون 6000 سال که مال امیرالمومنین فرماش، این تکه‌ای که حضرت امام مقام بنیانگذار انقلاب می‌فرمان که خب این 6000 سال چرا شیطان را به جای نرسون؟ می فرمان که چون لازمه عبودیت اینه که ما ببینیم کی را داریم عبادت میکنیم. خیلی حساس است قضیه. انشاءالله با این مقدماتی که این چند جلسه گفته شد روشن بشه. بعد آیه را باز التفات بفرمان. اصلا برگردیم به اصل قضیهی که خداوند برای ما در قرآنش گفته است. گفت آدم ها، قصه ضرب خوردنتون رو فراموش نکنید. بهش بودی، آدمیت در بهش بود، نه آدم چه همسرش حواس. اینها مظهر بودن. حالا دلیلش ها این آیه 6 رو اول یه نگاه بکنید تا من مثالم رو بتونم خوب بزنم. می فرماد خلقکم، شما آدم ها را خدا خلق کرد، من نفس واحده، از یه نفس واحدی، ثم جعل منها زوجها، از اون نفس واحد زوجشو خلق کرد. پس یعنی همه شما یک هسته، یک جوهره داری که این جوهره زوجش هم از خودش، از اون جوهره آفریده شده. نتیجه میگیریم که پس زن و مرد، زوج این نفس، هر دو یک ریشه دارن که اصلش و علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر سوره نساء مفصل بحث میکنن. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، سوره نساء اینو بحث حضرت علامه میکنن. اما حالا ما اینجا چی میخوایم بگیم؟ میفرماید شما همه را از یه نفس واحد خلق کردید. ثم جعل منها، از همان نفس واحد جعل کی؟ زوجها، زوجش هم قرار دادیم. پس اولا ما از نظر دینی زن و مردمون یک گوهری هستند، یک جوهری هستند. دین ما و حتما دی همه ادیان، این حرفای پرت و پلایی که به تعبیر عزیزان از اسرائیلیات هست که میخواد بگه که زن را از مرد آفریدن، اینا قرآن هیچ وقت نمیگه دیگه. حالا بعدش هم یه چیزای دیگه که نمیدونم پهلوی چپ و راست اینا رو که هم تو سر هم کردن، به هیچ پایه عقلی و قرآنی هم نداره. روایاتی هم که وارد شده هیچ وقت علمای بزرگ ما اینا را چون با قرآن نمیخونه هیچ عنایتی بهش نداره. اینجاست که باز خلقکم من نفس واحده، فرمودن این نفس واحد که هسته و گوهره آدم و حواس، اصطلاحا اینه بهش میگیم آدم حقیقی، اصطلاح آقایونه. خب حالا در اون موتن علم الآدم اسماء کلها، به آدم یا به حوا یا به هر دو، به آدم حقیقی، او گوهر آدمیت، اگر که اسما به اون تعلیم بشه دیگه زن و مرد نداره. گوهر آدمیت که زن و مرد نداره، همون نفس واحد که بحثش هم مفصل است تو اون سلسله بحث‌های هدف حیات زمینی آدم. اونجا ما شواهد آیات رو منظم کرده، نظر بزرگان رو تنظیم کرده. این مسئله حالا نمیخوایم روش بپردازیم، ولی میخوایم یه نکته بگیم که مشکلی نیست که بگیم اون مقام، تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان اون مقام آدمیت هست. وقتی آدمیت شد دیگه مربوط به زن و مرد و همه است دیگه. باز اساتید بزرگ بحث میکنن که اون آدم که علم الآدم اسماء کلها، اون محمد صلوات الله علیه و آله است. فرمان مظهر تام آدمیت که اسماء بهش تماما تعلیم شد و ظهور تام اون اسماء است، همون خاتم پیامبران است که جامعیت رو به تمام تونستن نشون بدن. پس اونجا وقت درست هم در میاد با اون روایت که اول ما خلق کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، من پیامبر بودم و هنوز آدم به دنیا نیومده بود. داریم به شکلی ما در شیعه، داریم به شکلی هم در اهل سنت، این روایت های اینجوری هست. حاصل قضیه تا اینجا چیزی نیست که خیلی روش بمونیم. این عرضم و التفات بفرمایید تا این لا اله الا هو را یک کمی روشن بشیم انشاءالله، بعد دوباره برمیگردم من این آیه 6 را میخونم. در بهش حضرت آدم چه ضربه ای خوردن که خداوند اینا برا ما نقل کرد؟ یعنی قصه ضربه خوردن آدمیت رو خداوند از چه مقوله ای شروع فرمود؟ فرمود که چی؟ فرمود شیطان اومد به حضرت آدم علیه السلام یه پیشنهادی کرد، هل ادلکم الی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به شکلهای مختلف، آیا میخواید ما شما را هدایت کنیم به یک درخت جاویدان؟ کی نمیخواد؟ هر شجره اینجا حداقلش در اون موسم یعنی چیزی که میوه میده، بهره میده. حالا اون باطنش همین دنیاست، اون بحثایی که بزرگان میکنن اونجا خودش. بالاخره شما یه شجره رو به این معنا که محل گرفتن برکات و میوه، یکی بیاد بگه آقا شما یه زندگی با برکت با رفاه نمیخوای، خب هر کی میخواد. خب بیچاره آدمم که میگه چیزی بدی میخواست، بعدم ملکی که کهنه نشه، ملک جاویدان. اصلا بلا یعنی کهنگی، میگن ابتلا میکنن یعنی کهنش میکنن، ملکی که کهنه نشه. شیطان یه پیشنهادایی کرد که هر کس میخواد. چه شد که آدم ضربه خورد؟ آدم یادش رفت تو این موتن. اینجا آدم یعنی آدمیت، یعنی همه ما قصه‌مون همینه. یادش رفت که از طلب بندگیست. ای آدم بهت گفتن به این درخت نزدیک نشو. چرا؟ چرا؟ چی میدونم چرا؟ چون بندگی منا در ازای ولا تقربا هذه شجره میخوان ایجاد کنن. یکی از سخت‌ترین قسمت‌هایی که انشاءالله اگه روشن بشه خوب میتونیم وارد دین بشیم، برای من همیشه سوال است که چطور شده است که بعضی از عزیزان در دینداری اون استحکامی که کوها بلرزد نباید بلرزد، اینا گاهی ضعیف شده. این نوع به جهت نوع منظر و نگاهشون نسبت به خودشون و دینشون. برمیگردیم، حضرت آدم بهشون دستور دادن که به این درخت نزدیک نشی. چرا؟ چراشو نگفتم، فقط فرمودن فتکونا من ظالمی، ظالم میشی. ظالم در موقع یعنی شما اگر که حرف خدا رو نشنوی ظالم میشی. اون تبعاتش که نمیدونم لباساشون ریخت ساعاتشون پیدا شد، بحث اصلی که نیست. تو قرآن میفرماد که آقا به این درخت نزدیک نشی. همین. چی نتیجهش میشه؟ که معلوم بشه حرف خدا رو میشنوم یا نمیشنوم. دستگاه دینی خدا چی را میخواد در ما تقویت کند؟ معبود گرایی را. این اصل ماست. کارم میبره تا یواش یواش همین لا اله الا هو. این اساسی ترین معنای حیات اینه که خدا به ما میگه آقا میتونی برسی به جایی که به قلبت بفهمونی لا اله. تعبیرهایی که عرض کردم غفلت نفرما، الهه گفتم جهت شیفتگی، محبوب گرایی. ببینیم اینا تعبیراتی است که جایگاه قلبی داره نه جایگاه عقلی. الهه گرایی حالا به قول مدرنیتا هست و باید رو جمع میکنه. شما در جمله لا اله الا الله بحثی نیست که خدا هست، بحث این است که باید بهش تماما توجه کنم. یعنی بحث قلبیست، به اصطلاح بحث بایدیت است نه بحث هستیت. شما در لا اله الا الله به عنوان یک کسی که معتقدید قبله اصلی اصلی واقعی واقعی بیرونی جان شما حضرت حق است. خب حضرت آدم رو بهش فرمودن آقا به این درخت نزدیک نشو. چی یادش رفت؟ به تعبیر علامه چی یادش رفت که پیشنهاد شیطان رو پذیرفت؟ حضرت آدم نمیخواست زیر پا بذاره فرمان خدا رو ابدا. یاد حضرت رفت که عبودیت اینجا گم میشه. ببینید، یعنی اله بودن خدا اگر که شما پیش نهاد شیطان رو بشنوید غفلت میشه. چطوری؟ یعنی شیطان که نگفت خدا نیست، شیطان که نگفت که تو عصیان کن، گفت آقا توجه دا عوض کن. خدا اومده میگه لا اله الا الله، یعنی توجه قلبت به چی باشه؟ به حضرت حق. شیطان نگفت خدا رو نفی کن، اگه نه حضرت آدم وارد این نقشه نمیشد. شیطان پیشنهاد کرد میخوای تو رو به یه رفاه برسونم. ببینید کدوم رفاه؟ رفاه شیطانیست، رفاهی که معبود در افقش نباشد، خود رفاه در افق باشه. البته آدم است و زود میفهمد و توبه میکند. من بارها به دوستان عرض کردم ما بچه شیعه های این کشور اشتباه میکنیم، ولی من که هیچ نگران نیستم که این نسل شیعه اگرم یه اشتباهاتی کرد اینا رو ول نکنه، به سرعت بر میگرده نشوندن. حالا دو سال سه سال رضا خان جو و دست گرفت، قرض زده ها رضا خان را تبلیغ کردن که مردم فکر کنن با نگاه، بحثم مثال رضا خان به شخص رضا خان نیست، حامل یه نوع زندگی بود رضا خان. رضا خان پیشنهاد اینا داشت که آقا من میتونم برای شما رفاه بیارم. ولی از خودتون نمیپرسین چرا بعد یک دیکتاتوری 20 سال حکومت کرد، 18 سال یک دیکتاتوری کرد؟ بپرسید واقعا دیکتاتوری رضا خان من. چرا؟ برای اینکه مردم زود متوجه شدن که بیش از این باید مدرسا میگرفتن. حالا رضا خان برای موندنش تو کشور شیعه که آتاتورک نیست، اینجا رضا خان از بچه شیعه با این دیکتاتوری 18 ساله ی رضا خان، سرپاس مختاری و آیروم اینا به اصطلاح رئیس نظمیه شدن، نظمیه همه کاره بود، میگن 20,000 آدم زنده سر حال رو این مجبور شد بکشه، اکثرش اینا با آمپول سم کشته است. چرا؟ اصلا اینجا سوال میشه چرا رضا خان به دیکتاتوری کارش کشید؟ این دیکتاتوری وحشتناک، برای اینکه یه ملت بیدار شدن که نمیتونن اینا تحمل کنن. رضا خان میگه کیه؟ غفلت نکنید، تاریخ ها گاهی میخواستن به ما سریع نشون بدن، جامع نشونن. رضا خان یک لیدره، حامل فرهنگ رفاه مترقی جهان غرب است. برای همه ببینید چیا دورشن، جخت التفاقین کسایی که دور رضا خانن از متفکرین و روشن فکران و اهل مطالعه. رئیس دربار، ببخشید سخنگوی دربار رضا خان آقای محمد علی فروغی است که هنوز بهترین کتابا رو داره. همین حالا بهترین تصحیح شاهنامه مال فروغی، بهترین تصحیح گلستان مال فروغی، سیر حکمت در اروپا یکی از محکمترین مرجع هاست، حالا از با اومدن تاریخ کاپلستون ضعیف، مال فروغی. این هست چی؟ رئیس دربار رضا خان. توی تاجگذاری توسطه این، خطبه توسطه این، خطبه یه تاجگذاری آقا رضا خان. این روحی که آدم غافل میشد رو شیعه ها به حمدالله خیلی توش نمیفتن، چون در واقع ما فرزند آدم علیه السلامی، فرزند آدم علیه السلام اشتباه کرد ولی توبه کرد. توبه یعنی چه؟ به قول اون آقا میفرماد که چون روح آدم بندگیست، روح شیطان استکبار است. اینه که آدم وقتی اشتباه کرد میگه توب تو، خدا توبه کردم، شیطانه که نمیتونه توبه کنه، چون روح شیطان خودخواهیست، بندگیشا دوست نمیداره. حالا دوباره برگردیم به بحث. آدم علیه السلام یه لحظه یاد حضرت رفت، تعبیر یاد رفتن داریم تو تفسیر، یادشون رفت که شیطان دشمن است، تعبیر علامه است، شیطان دشمن است و عبودیت تو را ازت میگیره. ببینید شیطان که خالقیت خدا را قبول داشت، ربوبیت عبودیت قبول نداشت. حالا عبودیت یعنی چه؟ که من تمام جهت گرایشم، طلب قلبم، محبوب جانم باید خدا باشه. خدا میدونه عزیزان اگه از این غافل بشید هر کی میخواید باشید دیگه، پدرتون آدم میشید دیگه، گول میخورید. شما را که نمیان با چی من شما را گول میزنن؟ با همین که آقا شجره خلد نمیخواد، نمیخوای راحت باشی، هیچ وقت که من شما را پیشنهاد نمیکنم بیان کافر بشین. آخه میگه میتونم یه چیز را به همون اندازه که ازش غافل بشیم بدبخت میشیم. اون لا اله الا هو، همین. یعنی میبینیدم که خیلی سخت است. الان بنده با خودم گاهی میشستم ببینم حاضرم بشینم روزایی که تعطیلم از صبح تا شب مطالعه کنم، یادداشت بردارم، تحقیق کنم، اما قلبم زورش میاره چهار تا ذکر را با حضور بگی. آخه ذکر با حضور یعنی لا اله الا هو، مطالعه، تفکر یعنی تعقل. تعقل که سخت نیست، تحقیق کردن این بحثا رو برای شما تنظیم که اینا که سخت نیست، اما همینجا بنده بشینم بر خاطر خدا حرف بزنم بسیار مشکل. شما بر خاطر خود خداوند که میگم بر خاطرش ذره زبونی نبا، که طلب توجه به حق من شما رو اینجا کشونده باشه، این بسیار مشکل است. حالا شاید بکنید از یه مرحلهش گذشتید، خب بقیه مراحلش انشاءالله به لطف خدا، به لطف خدا خیلی بحث وسیعه، به جایی برسید که فقط خدا رو بخواید. کی به اینجا میرسید؟ وقتی برسید به اینکه فقط خدا هست که هست، اوست که اوست، بحثای گذشته. بعضی دوستان تصمیم میخورن، منم قبول دارم که یهو بحث سنگین میشه دو اینا، ولی آقا چاره چیست؟ بالاخره اینا رو قرآن گفته، خدا میدونه آدم وقتی وارد این آیه میشه نمیتونه بگه. یعنی شما خودتون، من فقط پیشنهاد میکنم برای اینکه بحث یه کمی آسان بشه، اولا اینکه حتما به این آیه نگاه کنید، ثواب داره. خود آیه جلوتون باشه یا اون جزوه‌ای که آقایون زحمت میکشن، ما فقط تنظیم میکنیم، تفسیر میکنن در اختیار شما میذارن، نگاه کنیم. قبلش اگه رسیدید یه نگاه به این آیه‌ای که میخوایم بخونیم بکنیم، بعدش حتما نگاه کنیم تا بحث سبک بشه، نرم بشه، به قلب نزدیک بشه. و من قول میدم من به جایی نرسیدم، ولی من میبینم که این راه، راه به جایی رسیدن از خیلی راه پربرکتیست. یعنی این یه راهی ساده ای نیست که شما برید یه جایی بشینید یه ذکری بهتون بگند و یه حال عادی پیدا کنید. من دیدم، نمیگم من بعد از این کارا، ولی وقتی مقایسه میکنم خیلی این راه وسیع و پربرکت است، راه بیافت، محکم، قرآن گرا، استدلالی، یه راه خیلی خیلی راه خوبیه، خیلی بر برکت هست. من به شما قول میدم اگه این راهی که هست و قدم بذارید و حوصله کنید و دلتون رو بهش وارد کنید، خودتون بعد میبینید یه برکت های گیرتون میاد که با بقیه دیگه نمیتونید خودتون رو مقایسه کنید. خیلی خوب راهیه. خب این نکته هم که حالا باب شوا کردم یه اشاره بکنم، از خودتون بپرسید شما کیید؟ مگه جز شما بنده ای؟ خب گوش، ذاتن بنده اید، هیچی دیگه نیستید. عرض کردم تو جلسات آشتی با خدا، نه زنید، بدنتون زنه است، نه مردید، بدنتون مرد است، نه باسوادید، اینا اطلاعاتیست که تا دم مرگ هست، نه زور دارید، هیچی نیستید، فقط یه چیزید، بنده. خب
حالا گوش کنیم، گوش کنیم. حالا خدا میخواد با ما چه کار کنه؟ میخواد این چه هستیم سرمایه ما بکنه. مثال بزنه، شما الان نمیتونیم بگوین مرد بودن شما سرمایه شماست. که شما زحمت کشیدید مرد شدید، سرمایه یعنی مال من باشه. مما کسبو باید مال کسبتون باشه. کل نفسین به ما کسبت رهین، هر نفسی در محدوده اون چه کسب میکنه قرار میگه. رهین یعنی همون رهن گرفته شده دیگه، یعنی قرار میگیره. شما به اندازه کسبی که کردید خودتونید. شما تن دونه کسب نکردید، پس خودتون زن نیستید، خودتون مرد نیستید، خودتون سوادتون هم نیست، اینا از هوش دونه. شما فقط یه چیز خودتونید، این چه قلب به حق نزدیک کنید. حالا گوش کنید، خدا میخواد ما چه کار کنیم؟ میخواد اینجا ما هستیم از بالقوه به بالفعل دراره. هنو رو لا اله الا الله گیر ما. ما بالقوه چی؟ یا بگون به ذات در تکوین. مثال بزنم، این دنیا مخلوق است، منم مخلوقم، اما من میتونم مخلوق بودنم و سرمایه خودم کنم، یعنی به بالفعل، به کسب، به تشریع بیارم. حالا حوصله کنید، حالا دوستان دوباره میگن بحث سخت شد، لا اله الا هو دیگه چیکار کنیم؟ بله ببینید آقا، شما اگر همت کنید و حرف خدا رو بشنوید. چرا؟ چون که خدا حرف شنیدنی است. به این اعتبار شما عملا اراده هاتون خرج چی شد؟ خرج این که حرف خدا رو بشنوید. حالا شما چی میشید؟ شما کسی میشید که خودتون همت کردید حرف خدا رو بشنوید، دوست دارید حرف خدا رو بشنوید. کی شدید؟ کسی که دوست داشتن حرف خداش رو، دوست داشتن شنیدن حرف خدا رو در زندگیش پیاده کرده. اصطلاحا میگن عبودیتش از بالقوگی به بالفعل اومده. تا اینجا روشن شد؟ حالا باز یه مثال بزنیم. شما یه وقت به بچه تون میگون بابا نزدیک بخاری نرو، میسوز. چرا میگوید نرو؟ برای اینکه نسوزه، میخوابره، میخوانره، هیچی دیگه شما تو این کار دنبال نمی کن. ولی یه وقت میخوان این اصلا این حرف شما رو میشنوه یا نمیشه، میگو بابا پاشو بشین اون ور اتاق. چرا؟ چرا نمیخواد؟ هیچ فایده هم نداره برای اون ظاهر، اما یه نتیجه داره. که ببینید این اصلا حرف شنو هست یا نه. یعنی شما با این دست دورتون میخواید روح حرف شنیدن رو در این تقویت کنید. این خیلی نتیجهش بیشتر از اینه که به بخاری بابا نزدیک نشو. چرا؟ برای این که اگر خدا عبودیت را در ما تقویت بفرماد، ما را به اصلمون رسونده است. شما اصلمون بندگی است. بندگی را اگه خدا به ما بفرماد که روزه بگیریم تا سالم بشیم، ما را به چی رسونده؟ به سلامت. خدا میفرماد روزه بگیرید لعلکم تتقون، البته حضرت میفرماد سالم هم میشی. میدونید که اگه روزه بگیریم که سالم بشیم، روزاتون باطله. با برای این که شما اگه روزه بگیری که سالم بشی، به چی رسیدی؟ به سلامتی. اگه روزه بگیری قربتن الالله به بندگی رسیدی. حالا میفرماد روزه بگیرید، نمیدونم نماز بخونید، اصلا میدونید دنبال چی باید باشیم؟ چه نفعی داره نماز خوندن ما؟ آقا ما یه اصلی داریم به نام بندگی. البته این بحثی که ما یه اصلی داریم به نام بندگی را تو نامه سیاهی که نهج البلاغه فکر کنم یه دو جلسه روش وقت گذاشته، بیش از این که من حالا میخوام بگم.
تو مبانیمون حرف داریم، خیلی هم خوبه که بپذیرید، اما اگر دیدید که به یقین نرسیدین به این قضیه، به بحثا رجوع کنید. شما با این مسئله چش اصل بدون بندگی است، هیچی دیگه شما نیستی. بندگی هم یعنی یه چیزی که تمام وجودش وصل به خالقش است، مثل این نور پایین این لامپه، تمام وجود این نور وصل به این لامپه. اگر اتصال این نور پایین لامپ از نور بالای قطع بشه، منقطع نمیشه، نابود میشه، بودش به اتصال است. اینو میگن بندگی تکوینی، یعنی بود شما به اتصال حق از تکوینه، یعنی وجودتون، وجود این عالم. انتم الفقراء و الالله، تا اینجا حوصله کنید. حالا شما که حسن آقا و فاطمه خانم، این که بود شماست، شما چقدر در این بندگی ذاتی میدان اومدی؟ به اندازه ای که حق را اله خودت قرار بدی، به اندازه ای که تمام توجه قلبیت به حق اومد، شما بندگی میشه سرمایه. و حالا بیاری برقه، اگه بندگی سرمایه‌مون نشد، بدنمون سرمایه‌مون شد، بدنمون که ما نیستیم، نه من رو من گرفتی، یا ویلتنا روز قیامت شروع میشه، ای وای بر ما، که ما کو، ما نیستیم، زل ما کانو، ذهنم نیست، میفرمان گم میشن اون چه که میپرستیدن، گم میشه. چرا؟ من بدنم رو که بپرستم، بدنم که من نیستم، پس میره، منم که هیچی نپرستیدم، پس من میمونم و هیچی. وقت من و هیچی خیلی عذاب است. خب از اول پس قبول داریم که فقط یه راه هست، لا اله الا هو. پس اونجایی که خدا به ما دست دور میده، یه چیزی خیلی مهمتر از این که آقا بدنمون رو سالم کنه. آقا یارو گفته بود چه میدونم اینا، میخواد درست باشه میخواد غلط، به من چه؟ که آقا علت این که گفتن مردها طلا نداشته باشن سرطان میاره. خب حالا سرطان میاره یا نمیاره؟ حالا اگه سرطان، پس طلا من مصرف نباید بکنم که سرطان نیاره، که چی بشه؟ که یه بدنم رو بعد پیر بشه بمیرم. یعنی دست دورای خدا مال اینه که انسان را به حقیقت بندگیش برسونه، نتایج فرعی هم داره، یا فقط ما توی این فرعیات گیریم. من میخوام از این بحث امشبم آفات انحراف مذهبی ها را شما به لطف خدا بشناسید. نمونش هم در صدر حیات آدمیت میبینی که خدا فرمود به این درخت نزدیک نشین. ظالم یعنی کسی که تمرد میکند از حکم خدا. ظالم در همه ابعادش، چون میرستیم بحث میکنیم، داریم دیگه همین آیات نزدیک بحثمون است که فرماد که چی؟ یوفت صابرون، مقابلش وقت ظلم میشه که بحث میکنیم. اینجا بحثمون است که پس آدم رو خدا بهش دست دور داد تا بندگیش براش بمونه، تقویت بشه. حالا ما تو این دنیا چطوری بندگی میمونه؟ یک کلمه، باید خدا را اله خودمون بگیریم. اله خودمون بگیریم یعنی چه؟ یعنی تمام توجه قلبیمون به خدا باشه. توجه قلبی به خدا هم که با طاعت همراه است. پس میفرماد فانا تصرفون، ای آدم ها کجا میرید؟ ببینید مقابله، یعنی جهت دونه کجا میندازید، جهت جان دونه کجا میندازید؟ فقط حق. به 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 این نماز، شما این نماز یخت وقت بذارین صرف کنین. قشنگ آدم تو دنیا افتاده است، تمام جهت جانش پراکنده شده است، بعد به لطف الهی میاد وامیسید نماز با این نیت دیگه، اقم صلات لذکری دیگه، میخوام خدای جهت جانمون تو باشی، یخت تمرین کنید. هی شیطونم میاد، شیطون که نمیذاره به این راحتی شما این دست دون بیاری همسیدی، البته انشاءالله تمرین کنید که خیالات را بتونین دفع کنید. ببینید دو مرحله است، خدا به لطف و کرم خودش وقتی خیالات میاد تنبه و تذکر به خیالات به ما میده، یعنی آنی خودمون گفت عجب این چه فکرهایی اسما میکنیم، این تمرین به عهده شماست که یاد گیرید از خیال منصرف بشید، نه اینکه از خیالی خیالی را دنبال کنید. نقطه تمرین کنید به نتیجه خیلی خوبی میرسید، همین که عرض کردم، یعنی وقتی که دارید خیالی میخواد بیاد شما نمازتون رو گم نکنید. نماز یعنی جواب این که خدا فرمود فانا تصرفون، آدم ها کجا داری منصرف میشی؟ بگوی خدا یه هیچ جا اومدم. خب اومدید یعنی چه؟ یعنی محبوب جانتون را که فقط قبله جان شماست پیدا کردید، میاید انشاءالله میبینید یه آرامشید، احسن انگار وارد یک حالت خوش معنوی، خلوت، تنهایی، یگانگی بین خودت و خدا، درست همون که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، درست همینه میخواد. چرا؟ چون همینید، شما فقط بنده اید. بنده یعنی چه؟ یعنی تمام توجهش به محبوبشه. بنده، بند، بند یعنی چه؟ یعنی بنده دیگه، بنده چقدر تعبیر قشنگی فارسیه. آقا ما بندی، خب حالا بنده کی باشیم غیر بنده خدا؟ چون در ذات که فقط بنده خودم، بندمون قد شد نیست میشیم، خب باید در زندگی هم بنده خدا باشیم که ذاتمون را از بلفل بلقوه به بلفل برسونیم. یعنی واقعا فردا کف دست ما چی باشه؟ بندگیمون باشه. بهترین هدیه ای که ما میتونیم در مقابل حضرت حق نشون بدیم که خدای ما بنده ایم، ما هیچی، ما تو همه چیزی. این آقا 70 سال 80 سال عبادت میخواد، زحمت میخواد، ترد خطورات قلبی میخواد، توجه قلب معبود میخواد. و وقت شما امتحان کنید، امتحان کردین بازم بکنید، وقتی که وامیسین جلو خدا یهود میبینیم که با این نیت که محبوبم رو میخوام، میخوام با حضرت حق به عنوان اله خودم حرف بزنم، انگار که تمام این شلوغیای دنیا مربوط به شما نیست. همون که آقا فرمودن الهی دنیا را آب ببره، حسن را خواب ببره، حضرت آیت الله حسن حسنزاده آموری میفرمان، این یه حاله. چرا میرسید به جایی که تمام دنیا برادون هیچی نیست؟ برای اینکه هیچی نیست نسبت به شما، شما فقط بنده اید. شما که پول دار بودن، زن بودن، مرد بودن، نمیدونم دعوا داشتن، با این قهر بودن، این پشت سردون حرف زدن، اینا نیستید که اینا را تو صحنه زندگیتون بیارید. شما فقط بنده ای. فانا تصرفون دارن به ما میگن عزیزان لا اله الا هو، فقط اون فقط قبله شماست. فانا تصرفون. حالا برگردیم به اول آیه ششم، خلقکم من نفس واحده، دارد چیا توجه ها میده به حضرت حق که شما رو خلق کرد از نفس واحده. قبلش فرمود خلق از سماوات والارض بالحق، حالا میفرمان اصلا خودتون رو از یه نفس واحده خلق، یه اصلی شما دارید، یه اصل نورانی که زوجتونم از همون اصل خلق کرد. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، انزل، حالا نگون چرا میخوای سختش کنی، خب خدا میخواست نگه انزل، میخواست بگه خلق تا من رد بشه، خب گفت انزل الله حکم. میگه آقا این گاو و شتر دیگه بگون چند تا میشه، گاو و شتر و بز و گوسفند، اینا رو میگن، این چهار تا رو میگه انزل. خب انزله یعنی از بالا آوردیم پایین. و وقت 4 تا نر 4 تا ماده میشه چند تا؟ 8 تا. اینجا میفرماد انزل من الانعام ثمانیت ازواج، که این انعام چیان آقا؟ 8 دان زوجن، زوجن 8 تا. حالا ما کاری به اون نداریم، اون که معلومه. چرا انزل؟ خب یه کمی بحث کنیم، بقیهش بمونه برای آینده. اون آیه را دارید که این من شیء سوره حجر ظاهرا الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچی نیست، هیچ شیء نیست الا اینکه نزد ماست خزینش. و ما ننزله، ما نازل نکردیم الا یه چیز محدودشا. از اینجا ما فقط اینا میفهمیم اول بحث که پس این گاو و شتر و اینا یک حقیقتی نزد حضرت حق داشتن و بعد نازل شدن. همین گاو و شتر هاست که ما تو شهرمون میبینیم، ما تو دهات میبینیم. خب اینا که من هیچشه به آیه اضافه نکردم، چون میگهد انزله. طبیعیش این بود که ما مردم عادی که فکر کنیم اگه بودیم میگفتیم خلق باید میگفت. چرا میگه انزله؟ میخواد شما را متوجه یه نکته خیلی عالی بکنه. حالا یه وقت اسم یکی میخواد قرآن ترجمه کنه، سریع رد میشه تو قرآن. ببینید فکر کنم اگر هم نوشته باشه خلقه، ما معنی میکنیم چه چی؟ ببخشید نوشته باشه نازل کردیم، معنی میکنیم خلقه، با زود رد میشی. این نه، ما را آقا میخواد متوجه صورت ملکوتی عالم بکنه. اگه ما متوجه ملکوت عالم نشیم که خیلی چشممون بسته است. حداقل میخوام ما را متوجه این بکنه که یه خبرای قبلا توی عالم غیب بوده است، بر اساس اون عالم غیب این گاو و شتر خلق شدن. انزل. بحثی داشتیم، نمیدونم کجا بحث کردیم، که رهنان بحث کردیم اخیرا، که آیا خدا اول طرح این دنیا را ریخته و بعد این دنیا را خلق کرده است، یا همین طور خلق از کجا خلق کرده است؟ از علم خودش خلق کرده است دیگه. حالا یعنی چه از علم خودش؟ یعنی میدانست است که بهترین شکل خلقت چیست. ببینید این کار ازش میاد. پریروز بود به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم من نمیدونم، ولی من میدونم که علامه طباطبایی، دلیلم دارم، دلیل خیلی قوی به نظر خودم دارم، علامه طباطبایی در نجف که بودن روح آینده این جهان را که از طریق دنیای غرب اصابت پذیر میشد رو شناختن. مرد الهی میفهمه 100 سال دیگه این فکر چطوری میشه. و به نظر من قرآن که وسیله نجات انسان است در همه زمانها، علامه قرآن را بر اساس نجات جهانی که این 100 ساله تحت تأثیر روح مدرنیته قرار میگیره براش هضم کرده، در اختیارش گذاشته. ممکنه 200 سال دیگه یه فکر دیگه بیاد که برای اینکه قرآن را هضم کنیم، نرم کنیم، در اختیارش بذاریم، یه علامه طباطبایی دیگه میخواد. شما میدونید که امروز تو دنیا یکی از مشکلات همینه، اینکه جوانای ما گرفتارش میشن. یکی از مشکلات جوانای ما اینه که میگن به چه دلیل این دنیا بهترین دنیاست، این روابط احسن است، به چه دلیل اصلا همینطور دنیا خوب است که چشمای ما رو صورتمون باشد، گوشامون اینجا باشد، ژاپونیا چشماشون نمیدونم کوچولو باشد، ایرانی چرا؟ ببینید میان دست میزنن به دنیا دیگه. ژاپونی میگه نه من این چشمم رو نمیخوام، میخوام مثل اروپایی باشم. اروپایی میگه من میخوام مثلا اینجوری باشم. چرا رسیدن به این که دنیا را به هم بزنن؟ این که میبینید مارکس میگه که عرض کردم اون روز، مارکس میگه تا حالا فیلسوف ها دنیا را برای ما تفسیر میکردن، ما میخواهیم دنیا را تغییر بده. این که یه حرف نیست آقا، روح جهان مدرن است. من از شما یه سوال دارم، از حضرت آدم تا 300 سال پیش کره زمین بیشتر دستخوش تغییرات بشر بوده است یا این 20 ساله اخیر؟ خودتون میدونین که این 20 ساله به اندازه میلیون میلیون برابر عمر بشر تا 300 ساله یا تا 300 سال گذشته جهان تغییر کرده. این چرا؟ ریشش کجاست؟ ریشش نیست که بشر به جهانی که خدا ساخته است راضی نیست، یا این یه نوع تمدن و تغییر و پیشرفت و اِوولوشن و تکامل ایناست. یعنی این سوالا از کجا باید پیدا کنیم جوابشا؟ آیا به این فکر رفتید که بشر از روزی که نپذیرفت خدا طراح این جهان است خواست خودش جهان را جدا طراحی کنه؟ بشر دینی جهان را در حدی که با سنن الهی هماهنگ است به حکم وظیفش در اختیار میگیره. تعبیر من چند سال پیش این بود دیگه، که بشر طبیعت را به عنوان آغوش پروردگارش بهش نزدیک میشه، ولی بشر امروز طبیعت را به عنوان یک اتفاق میبینه که باید بر اساس میلهاش بسازه طبیعت را. همه این بحث اینجاست. خدا در این آیه که میگه انزل، پس معلومه است خدای طراحی داره. حالا بحثای خوبی بزرگان ما کردن که آیا این علم خدا اصلا سوال است. خدا جهان آفریده است بعد نگاه کرده است بهش عالم شده است. من الان به این درخت نگاه میکنم عالم میشم. خدا اول خلق کرد عالم شد، یا اول عالم بود بعد خلق کرد؟ خب پس علمش علم به چیه؟ چیزی که هنوز خلق نکرده. میگن علم فعلی است نه علم انفعالی، یعنی خودش عین علم است. پس خودش عینه اینه که در علم خدا جهان به بهترین نحوش موجود بود. اون جهان را بهش گفت کن فیکون. به کدوم جهان گفت که کن بشو؟ اگه جهان نبود میگه کن به جهان. انما اذا اراد شیئا، وقتی میخواد چیزی را اراده کنه، ان یقول له کن فیکون. بهش میگه که بشو میشه. به کی گفت بشو؟ به اون که در علم خداست. حالا امروز مشکل دنیا اینه که این جهانی که هست یه جهان اتفاقیست. دین اومده است اصرار داره به شما که عزیزان این جهان جهان احسن است. در نظام احسن باید خودتو هماهنگ کنی با جهان، نه جهان رو با هوسات هماهنگ کن. که چقدر بحث خوبی میشه. خب حالا همین قد ذهنتون انشاءالله مون که پس امروز مشکل ما اینه که اینا خوب تفهیم نکردیم که این جهان در علم خدا بوده. خدا دوتا خصوصیت، هم قدیر مطلق است، یعنی هر چه میخواد میتونه انجام بده. مثل ما نیست که بخوام یه ساختمان بسازیم زمین کم بیاریم دیگه نتونیم بسازیم. که خدا هم بهترین را میشناسه هم میتونه بسازه. قدیر عزیز است، عزیز قدیر است. خب پس حالا این جهانی که حضرت حق ساخته است بهترین جهان است. این تا اینجا. بعد این انعام صورت عالیشون در عالم غیب بوده است، بر اساس اون صورت نازل شده است. نازل شده است اون چه باید تو این جهان بیاد اومده است. که پس فرمود انزل لکم. این لکم هم دل آدم ها حال میاره، یعنی برای شما این کار کرده. لکم بی انصافا، مگه ما خراگاه میخواستیم برای خودمون؟ انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. و وقت دیگه چه کار کرد؟ یخلقکم فی بطون امهاتکم خودتون رو توی شکم ننهاتون خلق کرد، یادت رفته است به اجابه این خوبی؟ من بعد خلق، خلقن من بعد خلق، هی پشت سر هم نطفه بودی، بعد علقه شدی، بعد مزقه شدی، همینطور پشت سر هم. فی ظلمات فلاس، شکم، رحم، تخمدان، همینطور یه جای عجیبه. اینا رو چی میبینی؟ زا به 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 آیه ذالکم الله ربکم. ببینید اینجا نگفت الهکما، کیه که تدبیر شما را، سیر شما را انجام میده؟ حضرت رب، حضرت رب شما را به این جهت ها سیر داد. که این حضرت رب چیه؟ له الملک، همه چی مال اونه. حالا که همه چی مال اونه، حالا که رب بدونی سیردون داد، حالا چه کار کن؟ حالا جهت جان اینجا اله شد. حالا که اینجور شد لا اله الا هو فانا تصرفون. حالا چند بار تکرار کنی آیه بیش از اینا که من گفتم معنی میده. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و اذقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت قلب مطهر پیامبر که تمام قرآن بود، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا به حقیقت، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار را از تقصیرات ما بگذر. پروردگار را این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگار را این انقلاب لطف بسیار بسیار بزرگ توست به این ملت. خدایا به حقیقت باقی خودت، یا باقی، این انقلاب را در پناه خودت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ملت ما را شایستگی پذیرایی و پذیرش حکم رهبریش قرار بده. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان به میران اصلا علی محمد و آل محمد.
حضرت در روز عاشورا فرمود سر این که حرف های من در شما اثر نمی کند و شما حرف های مرا نمی پذیرید برای این که مل از بطونکم حراما، شما شکم ها را با حرام پر کردید. حرام ممکن نیست با حلال هماهنگ بشود، غذای حرام ممکن نیست با اندیشه صحیح جمع بشود، چون انسان کن دارای دو حقیقت است و نه این که بدن و غذاهای بدنی در مقابل روح است. انسان یک حقیقت دارد، این یک حقیقت یک نور دارد و یک سایه دارد، این سایه تابع اون نور است، یک روح دارد و یک بدن دارد، یک اصل دارد و یک فرع دارد، این فرع به دنبال اون اصل حرکت می کند، یعنی بدن و اوصاف بدنی تابع روح خواهند بود و یک روزی همین بدن به مقام روح میرسد. لذا اگر کسی غذای خورد، این غذا به صورت فکر در میآید. ممکن نیست یک غذای آلوده بشود اندیشه صحیح. ما اگر به یک انسان حرام خور بگوییم تو درست بیاندیش، مگر او اندیشه را باید از جای دیگر بیاورد؟ یا همون قضاهای چند روز قبل به صورت اندیشه در می آید؟ هر چیز یک رای طبیعی دارد. در امور طبیعی و تکوینی با مسئله نصیحت نمی شود جریان را حل کرد. ما از اول می توانیم شخص را نصیحت کنیم که حرام نخور، اما نمی توانیم شخصی که حرام خورد و اعضا و جوارح او را حرام تشکیل داد بگوییم درست بفهم، درست باش، عادل باش، خیانت نکن. این شدنی نیست. یعنی اگر کسی از راه حرام تغذیه کرد و بالا آمد، یقینا موعظه در او اثر ندارد. این به تعبیر امام آب در هاون کوبیدن است. چون ما اگر بخواهیم موعظه کنیم باید از همون اول شروع کنیم، بگوییم حرام نخور، حرام نگیر، باطل نرو، بیراه نرو. این یک راه عقلایی است. ولی اگر کسی حرام خورد و غذاهای حرام او به صورت اندیشه آلوده درآمد، به صورت وصف بد درآمد، به یک همچه آدم نمی شود گفت آقا تو دروغ نگو، این مطلب را درست بفهم. این همون آب در هاون کوبیدن است.